ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. باراک اوباما اجازه پرواز در آسمان سوریه به منظور جمع‌آوری اطلاعات از گروه خلافت اسلامی را صادر کرد. بلندترین ساختمان غزه در حمله اسرائیل تخریب شد. رئیس جمهوری اوکراین پارلمان آن کشور را منحل کرد. درود شنوندگان ارجمند. باراک اوباما به سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا اجازه داد تا به منظور جمع‌آوری اطلاعات درباره موقعیت گروه خلافت اسلامی در آسمان سوریه پرواز کنند. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، مقامات رسمی دولت آمریکا امروز اعلام کردند که آن کشور نیاز به منابع موثق اطلاعاتی دارد و پرواز در آسمان سوریه میتواند گام مهمی در جمع آوری اطلاعات باشد. علی‌رغم صدور این فرمان، دولت آمریکا تمایل دمشق برای همکاری در جنگ علیه گروه خلافت اسلامی را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، وزیر امور خارجه سوریه روز دوشنبه اعلام کرد دمشق حاضر است با جامعه بین المللی برای مبارزه علیه تروریسم همکاری کند. ایالات متحده در حال حاضر در حمایت از نیروهای عراقی و پیشمرگه های کرد مشغول حملات هوایی به قوای گروه خلافت اسلامی در شمال عراق است. حملات هوایی اسرائیل پیش از سحرگاه امروز منجر به مرگ دو فلسطینی و زخمی شدن 20 تن شد. در جریان این حمله بلندترین ساختمان غزه و تعدادی ساختمان دولتی نیز تخریب شدند. رویترز به نقل از مقامات فلسطینی گزارش داد که 70 خانواده در آن ساختمان 13 طبقه زندگی می کردند. ارتش اسرائیل نیز اعلام کرده است که نیروهای حماس روز دوشنبه 130 راکت و خمپاره به سوی اسرائیل پرتاب کردند. این حملات در حالی دنبال می شود که مصر تلاش خود را برای برقراری آتش بس میان طرفین افزایش داده است. قیس ابو لیلا از مقامات ارشد فلسطینی میگوید که مصر پیشنهاد یک آتش بس دائمی داده و رسانه‌های اسرائیلی نیز میگویند ممکن است تا ساعات آینده توافقی صورت بگیرد. روز گذشته نیز اعلام شد که آمریکا با همکاری اردن و برخی از کشورهای اروپایی در حال تدوین یک طرح کلی آتش بس بین اسرائیل و حماس است. پترو پوروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز دوشنبه با امضای حکمی پارلمان آن کشور را منحل کرد و خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام در انتهای ماه اکتبر اوایل آبان ماه شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی گفته است که اعضای پارلمان فعلی طرفداران ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری مخلوع اوکراینند و با حمایت او قوانین دیکتاتور مآبانه وضع کردند. پترو پوروشنکو همچنین برخی از نمایندگان را به حمایت از جدایی طلبان طرفدار روسیه متهم کرده است. با صدور این حکم از سوی رئیس جمهوری، انتخابات پارلمان به جای سال 2017 میلادی در اواخر اکتبر سال جاری برگزار خواهد شد. در ایران، رئیس کل بانک مرکزی روز دوشنبه حجم نقدینگی کنونی ایران را که به گفته کارشناسان عامل عمده تورم در کشور است 615 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. این در حالی است که بانک مرکزی هنوز در مورد اینکه با وجود نقدینگی بالا چگونه به گفته دولت حسن روحانی تورم از خرداد سال گذشته از 45% به 25% رسیده توضیح ارائه نکرده است. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران با بیان اینکه حجم نقدینگی در ایران در 10 سال گذشته با افزایشی 9 برابری به 615 هزار میلیارد تومان رسیده، مانده تسهیلات نظام بانکی را نیز 485 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. به گزارش بانک مرکزی ایران، نقدینگی که به گفته کارشناسان یکی از علل اصلی تورم افسار گسیخته در دولت محمود احمدی نژاد بوده است، در بهار سال 83 کمی بیش از 70 هزار میلیارد تومان بوده که شهریور سال گذشته به 506 هزار میلیارد تومان بالغ شده است. اما اینکه چرا با وجود چنین افزایش نقدینگی در ایران تورم به گفته دولت حسن روحانی از 45% در خرداد پارسال به 25% رسیده، هنوز بانک مرکزی اظهار نظر نکرده است. این در حالی است که برخی کارشناسان افزایش 12490 میلیارد تومانی پایه پولی در اسفند سال گذشته را عامل اوج گرفتن نقدینگی عنوان می کنند. رئیس کل بانک مرکزی همچنین به زیاندهی برخی بانک ها اشاره کرده و می گوید در حال حاضر 4 بانک ملی، صنعت و معدن، کشاورزی و سپه در حال زیاندهی هستند. اما در حالی که حجم عظیم معوقات بانکی یکی از عوامل عمده زیاندهی بانک ها عنوان شده، حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی ایران، گفته است که حجم معوقات بانکی در سال جاری افزایش یافته و هماکنون به 87,000 میلیارد تومان رسیده. به گزارش خبرگزاری ایرنا، به غیر از مطالبات معوق بانک ها از بدهکاران، این بانک ها در برخی مواقع به شرکت های زیر مجموعه خود نیز وام دادند که این موضوع بارها از سوی دولت حسن روحانی مورد انتقاد قرار گرفته است. تهران فر میگوید هماکنون پرونده 6 بانک در هیئت انتظامی بانک ها در حال رسیدگی است و تذکر داده است که بانک ها باید بدانند که در صورت هر گونه تخلف جزای سنگینی خواهند پرداخت. دولت حسن روحانی بارها بانک ها را متهم کرده است که به جای تامین نقدینگی بخش تولید و صنعت و رسیدن به تعهدات بانکداری خود به فعالیت های بنگاهداری و تأسیس شرکت روی آوردند.
کیان معنوی از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز. پیام‌های شما را می‌شنویم.
من ناراحت این بنده خدا هستم که دستش رو قطع کردن. آیا سزاوار ملت ایران هنوز این کارهای قرون وسطایی را انجام بدن؟ این وحشیگری ها، آقای احمدی نژاد، اومدی با فساد اقتصادی مبارزه کنی، چه فسادی درست کردی؟ اگه باید دستی قطع بشه، دست شما باید قطع بشه. آقای رئیس جمهور، آقای احمدی نژاد، آقای خاتمی، شما بودید که ملت رو به این روز انداختید. شما دست مردم رو به دزدی باز کردید، شما ملت رو بیچاره کردید.
چگونه میشه انتظار داشت از حاکمان یک کشور که به یک گوز یا به جانوران دیگه رحم بکنن در حالی که اینها شهروندان کشور ما رو میکشن، شکنجه میکنن، مورد تجاوز و تعرض قرار میدن، از همه لحاظ حقوقشون رو پایمال میکنن؟ آیا میشه توقع داشت از چنین حاکمیتی که بخواد حقوق حیوانات رو به رسمیت بشناسه؟ محاله.
آقای طیب نیا، وزیر محترم اقتصاد و دارایی، شما که از یک کارگر که 500,000 تومان در ماه درآمد دارد 80,000 تومان مالیات میگیرید، چرا چشمهایتون رو روی سود سپرده های یک مشت فرصت طلب و راحت طلب میبندید و از اینها مالیات نمیگیرید؟ میلیون ها دلار از ثروت این مملکت در سال در خارج از کشور خرج میکنند. شما چشمهایتون بسته اید، شما گناه میکنید. این عدالت نیست در حق سایرین که مالیات پرداخت میکنند.
ساقیا می بده و غم مخور از دشمن تو، که به کام دل ما آن بشد و این آمد. گریه حافظ و انفاس سحرخیزان بود، تازه بند غم ایام نجاتم داد.
آقای خامنه‌ای، بلایی که داری شما سر مردم ایران در میاری بدتر از اون کاریه که اون جلاد داعشی با اون خامنه‌گار آمریکایی کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنین می توانید به رادیو فردا پیامک بفرستید به این شماره 20420-603-87-41-50. ساعت 11:09 ایران می رسیم به برنامه‌ای که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی می کند. آرش حسنی از رادیو فردا این بار به ملاقات آیت میرعلی بیگلو، فعال دانشجویی می رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارند. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
اهل شهر سوفیان از توابع شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی است. در دوران تحصیل در دانشگاه تربیت مدرس تهران فعالیت‌های دانشجویی را تجربه کرد و از فعالان دانشجویی این دانشگاه بود. آیت مهرعلی بیگلو پس از اتمام تحصیلات به زادگاه خود بازگشت و به انجام فعالیت‌های مدنی و فرهنگی مشغول شد. این فعالیت‌ها در خلال سال‌های 81 تا 83 چند بار دستگیری و بازداشت را برای او به همراه داشت. از جمله آن که در آذر ماه سال 82 در مراسم بزرگداشت محمد تقی زهتابی، مورخ، فعال سیاسی و از اعضای حزب دموکرات آذربایجان بازداشت شد. شرکت در مراسمی که در تیر ماه سال 83 برای بزرگداشت بابک خرمدین برگزار شده بود، موجب بازداشت آقای مهرعلی بیگلو در تبریز شد. او از جمله افرادی است که هسته اولیه تشکیلات جنبش نوبیداری ملی آذربایجان جنوبی یا گروه ینیگاموه را تشکیل می‌دادند. آنها چند ماهی پس از تشکیل این گروه سیاسی که به جدایی آذربایجان از ایران اعتقاد دارد، همراه با شماری دیگر از اعضای این تشکل بازداشت شدند. آقای مهرعلی بیگلو و دیگر اعضای مؤسس ینیگاموه در اردیبهشت ماه سال 89 دستگیر و بلافاصله به اداره اطلاعات تبریز انتقال یافتند. آنها 9 ماه اول را در بازداشت موقت و تحت بازجویی گذراندند تا اینکه آقای مهرعلی بیگلو در بهمن ماه سال 89 با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی به طور موقت آزاد شد. در نهایت این فعال سیاسی در دادگاه به اتهام تشکیل گروه غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام به 1.5 سال حبس تعزیری محکوم شد. در دی ماه سال 91 و حدود 2 سال بعد از آزادی موقت، ماموران اداره اطلاعات تبریز بار دیگر آیت مهرعلی بیگلو را در شهر سوفیان دستگیر کردند. ابتدا تصور شد که او برای گذراندن دوران محکومیت 1.5 سالش بازداشت شده است، اما این دستگیری با تفهیم اتهامی جدید همراه بود. این بار هم اتهام فعالیت در گروه غیرقانونی ینیگامو به او تفهیم شد. همسر آقای مهرعلی بیگلو در گفتگو با سایت روز آنلاین گفته است همسرش و دیگر اعضای مؤسس ینیگامو در تلاش بودند تا گروه و تشکل دیگری با نام و اساسنامه قانونی تشکیل دهند و برای فعالیت آن از مراجع قانونی مجوز اخذ کنند که پیش از این همه بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. این بار قاضی باقرپور رئیس شعبه 3 دادگاه انقلاب تبریز در جلسه‌ای که در اردیبهشت سال 92 تشکیل شد، آقای مهرعلی بیگلو را به جرم تشکیل گروه غیرقانونی به 8 سال و به جرم تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم کرد که با احتساب 1.5 سال حبس باقی مانده از پرونده پیشین، او در مجموع به 10 سال و 6 ماه زندان محکوم شده است. آیت مهرعلی بیگلو و دیگر اعضای هیئت مؤسس ینیگامو در اعتراض به احکام صادره اعتصاب قضا کردند که این اعتصاب قضا انتقال آنها به زندان رجای شهر کرج را در پی داشت. پس از مدتی این فعال سیاسی و مدنی به زندان مرکزی تبریز بازگردانده شد. در اردیبهشت ماه سال 93 آقای مهرعلی بیگلو بار دیگر اعتصاب قضا کرد و خواستار انتقال خود به زندانی در محل زندگیش شد. این فعال سیاسی و مدنی به نگاهداریش در بندی از زندان مرکزی تبریز که محل نگاهداری مجرمانی مرتبط با مواد مخدر و معتادان است اعتراض داشت. در مدتی که آیت مهرعلی بیگلو و دیگر بنیانگذاران تشکل ینیگامو زندانی بودند، سازمان عفو بین الملل و احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در بیانیه‌ها و نامه‌های از وضعیت آنها ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی این زندانیان شدند.
آخرین خبر این که مجمع نمایندگان ادوار مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی به او هشدار داد که 2 طرح جرم سیاسی و فعالیت احزاب که در حال حاضر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد محدود کننده آزادی‌های قید شده در قانون اساسی و حقوق شهروندی است. به گزارش ایرنا این نمایندگان از رئیس جمهوری خواستند تا به عنوان ناظر اجرای قانون اساسی این موضوعات را با حساسیت بیشتری پیگیری کند و این طرح در تعامل با مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه کارشناسانه بررسی شود. اخبار و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده خبرها 11:30 دقیقه ایران.